ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که گزارش ها از پاکستان میرسانند که افراد مسلح مظنون بر تانکرهای مواد سوخت نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و در حدود 25 تانکر را آتش زدند. گزارش ها مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که مقیم نایبان را پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه امراض زراعتی در مزارع افغانستان امسال نسبت به سال گذشته در تولید کوکنار 50% کاهش آمده است. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان میگویند در حمله هوایی قوای ناتو بر ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. گزارش ها از پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون بر تانکرهای مواد سوخت نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده بیشتر از 25 تانکر آن را به آتش کشیدند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان میگویند در حمله هوایی قوای ناتو بر ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. قوای آیسف در یک اعلامیه گفت این حمله روز چهارشنبه زمانی صورت گرفت که نیروهای افغان و خارجی در منطقه اندر ولایت غزنی مورد تیراندازی جنگجویان مخالف قرار گرفتند. اما آنها گفتند این گروه غیر نظامی تصادفاً مورد هدف قرار گرفت. از سوی دیگر ناتو میگوید 3 عسکر قوای ائتلاف در یک انفجار بم و 2 عسکر در یک حمله جنگجویان مخالف در جنوب افغانستان کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه امراض زراعتی در مزارع افغانستان امسال نسبت به سال گذشته در تولید کوکنار 50% کاهش آمده است. اما اراضی کشت کوکنار کاهش نیامده است. ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد تولید مواد مخدر میگوید در سال جاری نرخ تریاک افزایش یافت و همزمان با آن این نگرانی ها بالا گرفت که مبادا افزایش نرخ کوکنار دهقانان را در سال آینده در زرع بیشتر خاشخاش ترغیب نماید. وزارت امور مهاجران استرالیا میگوید قیودات بالای بررسی دوسیه های پناهجویان افغان را رفع کرده است. در استرالیا از 6 ماه به این سو بررسی دوسیه های پناهجویان افغان به تعویق انداخته شده بود. حکومت استرالیا از ماه اپریل بررسی دوسیه های پناهجویان افغان و سریلانکایی را منجمد اعلان کرده استدلال میکردند که در این کشورها شرایط زندگی بهتر شده است. در حال حاضر در جزیره کریسمس در بحر هند در حدود 5000 پناه دهنده در قید قرار دارند و دوسیه های آنها تحت بررسی و غورند. گزارش ها از پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون بر تانکرهای ناتو که مواد سوخت نیروهای خارجی را در افغانستان تمویل می نماید حمله کرده بیشتر از 25 تانکر را با آتش کشیدند. گفته می شود مردان مسلح مجهز با راکت انداز و ماشیندار 27 تانکر استاده را مورد حمله قرار داده حریق ساختند. این حمله در جنوب شکارپور پس از آن صورت گرفت که مقامات پاکستانی روز پنجشنبه به عنوان اعتراض علیه حمله هوایی ناتو راه سرحد به افغانستان را بستند. در این حمله هوایی ناتو 3 عسکر پاکستانی کشته شدند. بانک جهانی بیشتر از 400 میلیون دلار قرضه را به پاکستان تسویب کرد تا این کشور در مناطق سیلاب زده از آن استفاده نماید. بانک جهانی میگوید 300 میلیون دلار را برای خریداری مواد خوراکی، دوا، خیمه، تیل و سایر مواد و 130 میلیون دلار را برای بازسازی شهرهای به پاکستان به طور قرضه فراهم کرده است. بانک جهانی میگوید قرضه 400 میلیون دلار قسمتی از 1 میلیارد دلار کمک وعده داده شده بانک جهانی برای سیلاب زده های پاکستان میباشد. پرویز مشرف سابق رئیس جمهور پاکستان قرار است امروز حزب سیاسی جدید را اعلان کند. انتظار می رود که مشرف در لندن جنبشی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ اعلان نماید. پرویز مشرف پس از برکناریش در بریتانیا در تبعید به سر می برد. رئیس جمهور سابق پاکستان گفته است که در نظر دارد جهت اشتراک در انتخابات سال 2013 به حیث یک سیاستمدار غیر نظامی به کشورش برگردد. ایالات متحده امریکا میگوید 4 شرکت بزرگ نفتی اروپا به خاطر اینکه تحت تعزیرات امریکا قرار نگیرند توافق کردند تا روابط تجارتی خود را با ایران قطع کنند. جیمز اشتنبرگ معاون وزیر امور خارجه امریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در مورد شرکت‌های بزرگ انرژی تحقیقات را روی درس دارد و اگر آنها روابطشان را با ایران قطع نکنند امکان دارد با یک عواقب مواجه شوند. اما اشتنبرگ از گرفتن نام این کمپانی‌ها خودداری کرد و ای گفت ایران مجهز با سلاح اتمی منطقه را در جهان مورد تهدید امنیتی قرار داده است که برای منافع ما و صحت اقتصادی جهان اهمیت زیاد دارد. به این ترتیب ما باور داریم که جامعه بین المللی به طور دست جمعی روابطش را با ایران قطع می کند. از اینکه برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی تاکنون در سکتور نفتی ایران فعالیت‌هایشان را قطع نکردند، بنابراین وزارت خارجه آمریکا در مورد این شرکت‌ها تحقیقات می‌کند. رافائل کوری رئیس جمهور اکوادور که توسط افسران پلیس خشمگین در شفاخانه محاصره شده بود در یک حمله نیروهای اردوی آن کشور نجات داده شد. او پس از رهایی نزدیک پنجره قصر ریاست جمهوری ظاهر شده با طرفدارانش بیانیه ایراد کرد. افسران پلیس به خاطر پیشنهاد حکومت در رابطه با اقدامات سختگیرانه اقتصادی در خصوص قطع امتیازات آنها رئیس جمهور را در شفاخانه محاصره کرده بودند. رئیس جمهور چپگرای اکوادور پس از حمله اردوی آن کشور از محاصره نجات یافت. افسران پلیس معترض روز پنجشنبه در مقابله با رئیس جمهور از گاز اشکاور استفاده کرده برای 12 ساعت او را در قید داشتند. وزارت امور خارجه روسیه اظهارات مقامات ژاپنی در ارتباط به تقبیه پلان بازدید رئیس جمهور روسیه از جزایر کوریل را مورد انتقاد قرار داده آن را بی مورد و غیر قابل قبول دانست است. مقامات ژاپنی بازدید رئیس جمهور روسیه را از جزایر کوریل محکوم کرده بودند. روز چهارشنبه دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت جزایر کوریل جزء مهم خاک روسیه می باشد و پلان دارد در آینده نزدیک از این جزایر دیدن کند. اما وزیر خارجه ژاپن به سفر رئیس جمهور روسیه به این مناطق عکس‌العمل نشان داده و گفت بازدید رئیس جمهور روسیه از این جزایر روابط دو کشور را خدشه‌دار می سازد. و مقامات امنیتی امریکا 37 تن از اتباع روسیه، اوکراین، قزاقستان، بلاروس را به اتهام تقلب بزرگ در معاملات بانکی متهم کردند. به این اشخاص اتهام وارد شده است که از حسابات بانکی در امریکا 3 میلیون دلار را ربودند. این افراد نخست از طریق ویروس کامپیوتری اهدافشان را مشخص می کردند. پایان اخبار.
سرویس خبر این ساعت از رادیو آزادی و از مقیم نایب شنیدید. در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. شورشیان مسلح در پاکستان کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را آتش زدند. ناتو میگوید در نظر است مسئولیت های امنیتی هرات به زودی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شوند. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات میگوید ممکن آرای ده ها مرکز رایدهی باطل اعلام شود. سری به بازارهای فرا هم میزنیم و میشنویم که چرا مردم در معاملات تجارتی روزمره از تومان ایرانی استفاده میکنند.
این منطقه مرزیه، تومان تمام خرید و فروش و تومان میشه خاطر که منطقه مرزیه. نه افغانی کم، افغانی خیلی کم.
در پهلوی گزارش های دیگر برنامه های انتخاب هفته و از ازهر شریف را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما عرض سلام و ادب داره. گزارش ها از پاکستان میگویند که افراد مسلح مظنون بر تانکرهای مواد سوخت نیروهای برهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و حدود 25 تانکر را به آتش کشیدند. گفته می شود 27 تانکر ایستاده در یکی از مناطق پاکستان هدف حمله مردان مسلح با راکت انداز و ماشیندار قرار گرفته و حریق شدند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد به این شرح.
مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند گروه از افراد مسلح ناشناس در منطقه شکارپور این ایالت بالای کاروان تانکرهای تیل مربوط نیروهای ناتو در افغانستان حمله نموده که طی آن 25 تانکر با آتش کشیده شد. به گفته مقامات کاروان این تانکرهای تیل که از شهر کراچی عازم شهر پشاور بود، زمانی در مربوطات شکارپور مورد حمله قرار گرفت که در مسیر را در یک تانک تیل توقف نموده بودند. یکی از چینل های خبری پاکستان از قول باشندگان محل و رانندگان این تانکرها در شکارپور گفت حمله کنندگان اسلحه ثقیله مانند راکت نیز با خود داشتند. منبع از قول یک راننده گفت که 10 الی 15 تن نقاب پوش دفتن بالای این کاروان حمله آور گردیده و راکت نیز بالای این کاروان فر نمودند. مقامات دولتی در محل تعداد موترهای هدف قرار گرفته را تایید کردند و در مورد خسارات جانی گفتند تنها 2 تن طی این حمله زخمی شدند و به شفاخانه محل منتقل گردیدند. به قول عبدالحمید معاون کمیشنر شکارپور، تانکرهای تیل مذکور از شهر کراچی به سوی پشاور روان بوده و در منطقه سرکت هاوس شکارپور هدف حمله قرار گرفت.
15 سے 10 لوگ تھے مسلح افراد ہتھیار بند تھے وہ ان آکر نیٹو کے ٹینکر کھڑے تھے ان پر آکر فائرنگ کر دی
وای میگوید از 10 الی 15 تن اسلحه ثقیله و خفیفه با خود داشتند بالای این کاروان حمله نمودند. مردم محل و شاهدان عینی به نیروهای امنیتی گفتند که حمله آوران راکت نیز با خود داشتند. با وجود این که افراد امنیتی شخصی نیز این کاروان را همراهی میکرد، اما متاسفانه آنها بعد از حمله مذکور از محل فرار نمودند. نیروهای امنیتی بعد از حمله مذکور خود را به محل رسانیده و در قدم اول جلو بروز ارچی بیشتر آتش را گرفتند و سبگایی به تلاش خود در یافتن حمله آوران آغاز نمودند. و همچنان افزود که نیروهای امنیتی بعد از این واقعه به محل رسیده و در تلاش دستگیری حمله آوران می باشند. به گفته وی بعد از این حمله سرک عمومی کراچی برای ترافیک مسدود گردیده که در هر دو سمت بازارها موتر معطل شده است. ناگفته نماند تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله یاد شده را به عهده نگرفته است. اما روز گذشته رسانه‌های پاکستانی زمان از همچو حملات احتمالی خبر داده بودند که هلیکوپترهای ناتو در مربوطات کرم اجنسی یکی از پسته‌های امنیتی این کشور را هدف قرار داد. حمله مذکور صبح روز پنجشنبه در منطقه مداتی کاندا و کرم اجنسی رخ داد که طی آن 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر مجروح گردیده بودند. قابل یادآوری است که بعد از حمله روز گذشته پاکستان ورود مواد اکمالاتی ناتو به افغانستان را نیز متوقف ساخت. یکی از مسئولین دولتی در تورخم به رادیو آزادی گفت متوقف ساختن کاروان ناتو بعد از آن صورت گرفت که مقامات نظامی با آنها حمله شفاهی نمود تا ورود موترهای مواد اکمالاتی مربوط ناتو را در بندر تورخم توقف بدهند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
و از سوی دیگر ناتو میگوید مسدود شدن راه تورخم برای کاروانهای اکمالاتیش به طور فوری بالای فعالیت‌های نظامی ناتو در افغانستان تأثیر نگذاشته است. پاکستان پس از آن راه خیبر را برای کاروانهای اکمالاتی ناتو مسدود کرد که به اساس گزارش‌های یک هلیکوپتر ناتو بالای منطقه در داخل خاک پاکستان حمله کرد و 3 سرباز پاکستانی را کشت. مقامات ناتو میگویند بالای هلیکوپتر آنان از خاک پاکستان حمله شد و این هلیکوپتر در پاسخ به این حمله منطقه را بمباران کرد. مقیم نائب گزارش دارد در همین ارتباط.
ناتو میگوید مسدود کردن راه‌های ترانزیتی توسط پاکستان بر رسانیدن مواد مورد نیاز نیروهای این سازمان در افغانستان صدمه فوری وارد نمی‌نماید. پاکستان راه ترانزیتی را بر ناتو زمانی بست که یک هلیکوپتر ناتو به خاک پاکستان حمله کرد و سوهن 3 تن عساکر پاکستانی را کشت. هرچند مقامات پاکستانی بر عملیات هلیکوپترهای ناتو در داخل خاک پاکستان اعتراض کردند، اما مقامات ناتو مقیم در افغانستان میگویند در این زمینه با حکومت پاکستان توافق صورت گرفته است. دگرمن جان دروین، یک سخنگوی ناتو در کابل، در مصاحبه به رادیو آزادی زمانی که از وی پرسیده شد اگر از سایر سرحدات افغانستان نیز قوای ناتو مورد حمله قرار گیرند، آیا نیروهای ناتو به خاک سایر همسایه های افغانستان داخل خواهند شد، در پاسخ گفت قوانین مربوط به سایر سرحدات باید دیده شود، اما در مورد سرحد با پاکستان من اطلاع دارم که توافق با حکومت پاکستان صورت گرفته است که بر اساس آن در صورتی که گروه‌های مسلح از آن سوی سرحد قوای ما را هدف حمله قرار دهند، نیروهای ما می‌توانند جهت دفاع از خود اقدام نمایند. روز پنجشنبه در نتیجه بستن سرحد شمار زیاد تانکرهایی که برای نیروهای ناتو تیل و مواد انتقال می‌دادند قطار بسته بودند. دگروال دیوید لاپن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت بسته شدن راه تورخم برای رسانیدن مواد مورد نیاز ناتو به طور فوری تاثیر وارد نکرده است. او گفت ناتو برای رسانیدن مواد مورد نیازش در افغانستان از دیگر دروازه‌های پاکستان و راه‌های دیگر مشکل خود را حل می‌کند و برای رفع این معضله مذاکره با حکومت پاکستان جریان دارد. این نارامی ها میان ناتو و پاکستان زمانی به میان آمده است که رئیس اداره CIA امریکا با مقصد گفتگو با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و دیگر رهبران پاکستان به اسلام آباد سفر کرده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش میده و شما قضاوت بکنین. نیروهای ناتو میگویند به زودی در نظر است مسئولیت های امنیتی شهر هرات را به نیروهای افغان بسپارند. هرات سومین شهر بزرگ افغانستان است و اگر مسئولیت های امنیتی این شهر به نیروهای افغان سپرده شود، به طور کامل البته، این نخستین شهر خواهد بود که نیروهای افغان مسئولیت امنیتی آن را به طور مکمل در این کشور میگیرند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
یک قماندان ارشد ناتو روز پنجشنبه گفت قرار است مسئولیت های امنیتی هرات سومین شهر بزرگ افغانستان به نیروهای افغان سپرده شود. کلاودیو بیرتو جنرال نیروهای ایتالیایی قماندان محلی ناتو در غرب افغانستان به خبرنگاران وزارت دفاع آمریکا برخی از ولسوالی‌های هرات را مشخص ساخت که میتوان مسئولیت امنیتی آنها را به نیروهای افغان سپرد. ناظران قبلا گفته بودند که ولایت هرات نسبت به دیگر ولایت افغانستان آرام میباشد و امکان دارد که ولایت کاندید برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باشد. جنرال بیرتو میگوید واضح است که وضعیت امنیتی هرات نسبت به ولایت دیگر تفاوت دارد و یفزود آماده ساختن دیگر مناطق زمان بیشتر را در بر میگیرد و میخواهم این موضوع را مشخص سازم که هرات به انتقال مسئولیت ها آماده میباشد. جنرال بیرتو از طریق کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد. دیوید پیتریوس قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در هفته گذشته گفته بود که روی مسوده پلان کار میکند که بر اساس آن حضور نیروها در برخی از مناطق افغانستان کاهش مییابند. نیروهای ناتو تحت فشار زیاد قرار دارند که باید پیشرفتهای را در جنگ افغانستان نشان دهند، زیرا روز تا روز در کشورهای عضو پیمان ناتو حمایت مردم عام از جنگ افغانستان رو به کاهش است. از سوی دیگر امسال برای نیروهای خارجی در افغانستان مرگبارترین سال به شمار میرود. نگرمن ایتالیوی ویتو کاراکاس معاون عملیات تحکیم ثبات ناتو میگوید شمار زیاد ولسوالی های ولایت هرات آماده انتقال مسئولیت های امنیتی می باشند. او همچنان ولسوالی هایی را مشخص ساخت که بعضی از آنها در 6 ماه، ایده در 9 ماه و برخی از آنها در 1 سال و 2 سال آماده انتقال مسئولیت ها می شوند. نگرمن کاراکاس همچنان گفت ولایت هرات ولسوالی هایی دارند که در ظرف 2 سال هم به انتقال مسئولیت ها آماده نخواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شماره از نامزدان انتخابات دوره دوم ولسی جرگه از تقلب های گسترده چون ریختن رای به صندوق های رای دهی به گونه دسته جمعی و انفجارات سازمان یافته در روز انتخابات به خاطر نارام نشان دادن اوضاع امنیتی در برخی از ولایات سخن می زنند. این نامزدان از کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهند که در بررسی شکایت هایشان رسیدگی شود. در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تا اکنون بیشتر از 3500 شکایت به این کمیسیون رسیده و بررسی آنها نیز آغاز شده است. منیژه دیوا در این مورد گزارش مفصل دارد.
حمایت مقامات از یک نامزد خاص در انتخابات ولسی جرگه، پر کردن صندوق ها یک شب پیش از برگزاری انتخابات، انفجارات سازمان یافته در برخی از ولایت ها، بی‌نظمی ها در شمارش آرا و نتیجه گیری آن، اعمال نفوذ زورمندان محلی و مقام های دولتی، پاک شدن رنگ و ده ها موارد دیگر از جمله شکایات است که شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه به عنوان تقلب از آن در روز انتخابات یاد می‌کند. برخی از این نامزدان میگویند که در تعدادی از ولایت ها با آنکه مردم حضور بیش از حد کم رنگ داشتند، اما صندوق ها پر از اوراق رای دهی بود. داود سلطانزوی و نورالحق علومی دو نامزد انتخابات ولسی جرگه از ولایت های غزنی و قندهار شکایاتشان را با ما چنین شریک ساختند.
در افغانستان جنگ زده و پر از اسلحه و پر از زور و زر، یقینا که هم زور استفاده شده، هم زر استفاده شده و هم روابط استفاده شده. مردم افغانستان در این بار با وجود قربانی قوی امنیتی ما، مردم اشتراک نکردند.
خاصتاً بگوی مستولایت جنوبی که در امنیت نیست، در اونجا دست به اصطلاح دولت مردای ما هم در اونجا وجود داشت که دولت مردای ما کوشش کردن کاندیدای خاص را باید از بیارن. تقلب به انواع مختلف صورت گرفت، تقلب به صورت دست جمعی و سازمان یافته صورت گرفت، تقلب یک شب پیش از انتخابات صورت گرفت در تاریکی شب و تقلب در روشنایی روز صورت گرفت، حتی روز بعد و روز بعدش هم ادامه داشت. اونچه سازماندهی کردن که حتی در روز انتخاب به صورت ساختگی در اونجا انفجارات باشه دیگه باشه که نشان بتن وضع امنیت نیست.
دکتر حبیب الرحمن ننگ ما د لغمان ولایت څخه ولسی جرګې ته مستقل کاندیدوم. تقلب د لغمان کاملا به شکل ګسترده صورت گرفته. ما امره رئیس کمیسیون ولایت لغمان صحبت میکردیم، برش گفتم که تو خبر نداری که کی تقلب کده؟ گفتن کاملا ما خبر دارم. گفتم چرا شما گزارش نمیتن؟ هیچ بر ما سکوت مان جواب ندادن.
در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی از بررسی شکایت‌های رسیده به این کمیسیون خبر می‌دهد. مسئولان این کمیسیون می‌گویند تا شام چهارشنبه 3755 شکایت به این دفتر رسیده که 3179 شکایت آن دسته‌بندی شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که بیشتر شکایت‌های رسیده به این کمیسیون از ولایت‌های کابل، خوست، ننگرهار، لغمان، بغلان و هرات بوده و کمترین شکایات از ولایت‌های پروان، وردک، پکتیکا، بلخ، جوزجان، سرپل، فرا، نیمروز و اروزگان در این کمیسیون ثبت گردیده است. احمد ضیا‌رفعت عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت شکایات رسیده به این کمیسیون را برای بررسی دسته‌بندی کردند.
اندک بیش از 50% این شکایات ها در اولویت الف قرار دارند. در اولویت الف شکایات هایی هست که اگر چنان که صحت آنها اثبات بشه بر روی نتیجه رای های محل های خاص میتونه تاثیرگذار باشه. رسیدگی به شکایت ها یک روان هست که همین که ما شکایت ها را ثبت کردیم و پس از آن در حال رسیدنی کردن هستیم یک بخشی از کار بررسی هست. در کنار این بعضی از دوسیه های هست که بدون این که شمارش ابتدایی رای ها پایان بیاوه ما در حال بررسی های هستیم که به زودی تکمیل خواهد شد.
اما کارشناسان افغان به گونه دیگری به بررسی این شکایت ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می نگرند. به اعتقاد برخی از این کارشناسان کمیسیون شکایات انتخاباتی و شکایت های رسیده به این کمیسیون به صورت جدی رسیدگی نخواهد کرد، چون به گفته این کارشناسان کمیسیون شکایات انتخاباتی نمی خواهد که این روند جنجالی گردد. وحید مجله کارشناس مسائل سیاسی بررسی شکایت های رسیده به کمیسیون شکایات انتخاباتی را از زاویه دیگری تحلیل می کند.
رابطه شک دارم که کمیسیون مستقل انتخابات و مخصوصا کمیسیون سم شکایات بتواند در این رابطه به صورت جدی اقدام بکنه، زیرا که اگر چنین کاری را بکنه باید پروسه جنجالی مواجه خواهد شد و اونا میخواهند که کم راحت تر از این مسئله بگذرن و شاید بسیاری از این شکایات نادیده بگیرن. این کمیسیون هایی است که توسط عمو تقلبکارا به وجود آمده. از جمله کسایی هستم که واقعا مایوس هستم از اینکه ما بتانیم واقعا رای مردم احترام بکنیم.
از سوی هم مردم که از سوی برخی از آگاهان رای دهنده و تقلب کننده خوانده شدند شکایت دارند که در روز رای دهی تقلب گسترده ای صورت گرفته است. شماری از باشندگان کابل میگویند که برخی از زنان پس از ریختن رایشان به صندوق های رای دهی دست و انگشتان رنگ زده خود را خینه می بستند و دوباره به رای دادن به مراکز رای دهی می رفتند. تعدادی از شهریان کابل میگویند زمانی که برای ریختن رایشان به مراکز رای دهی می رفتند عکسی یک نامزد مشخص از سوی برخی از ناظران برایشان نشان داده می شد که گویا به این نامزد رای بدهند. صدای شماری از باشندگان کابل را می شنوید.
ایمال نمیگم د ژبه او ادبیات پانزای زکریالیم. انتخاباتو که ډیر درغلی وشوی داوری په تیر بیا په سایټو کې چې دا ډیفیشن ټول خطسوی و او دوی د زورورو زورمندانو کسانو د تاثیر لاندې و. د ای انتخابات تقلب بسیار دیده می شد و در روز انتخابات تمام کاندیدا توانستن که تا آخرین لحظه را تقلب جریان بده و از تقلب سوء استفاده کنند.
نام فرشته است. کمیسیون سم شکایت انتخاباتی نمیتواند به همه شکایت انتخاباتی رسیدگی کند، چون تحت فشار بعضی از کاندیدان تفنگ سالار میباشد.
در همین حال شکایت هایی وجود دارد که حتی در برخی از ولسوالی های شماری از ولایات کارت رای دهی وجود نداشت و باشندگان این مناطق با گذاشتن شست خود بر روی کاغذ رای می دادند. از سوی هم شماری از مردم شکایت می کنند که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات خود در روز انتخابات دست به تقلب زدند. کمیسیون مستقل انتخابات نیز این اتهام را رد نمی کند و می گوید که باید در این مورد ثبوت و شواهد به دست آید. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
این موضوع است که نیاز با وقت داره، باید این رابطه تحقیق شود و همچنان باید ثبوت و مدارک و شواهد جمع‌آوری شود. ما این مسئله را کاملا رد نمی کنیم. ممکن در ولسوالی های دوردست در قریه‌جات که اونجا ما مراکز و محلات رای‌دهی داشتیم، ممکن کنم کارمند با شکل عمدی و یا هم غیر عمدی از پیش تخطی سر زده باشد.
مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که در روز رای دهی بیشتر از 4,300,000 تن رای دادند. در این روز 5,510 مرکز رای دهی باز و 387 مرکز دیگر رای دهی بسته بود. با آنکه گفته شده بود که در انتخابات دور دوم ولسی جرگه در حدود 11 میلیون تن اشتراک خواهند کرد، اما به باور شماری از کارشناسان تا زمان اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه سال روان رقم رای دهندگان به 11 میلیون نخواهد رسید. از جانب هم برخی از کارشناسان تحلیل می کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی در بررسی شکایات انتخاباتی شفافیت را در آرای برخی از افراد با نفوذ و زورمند در نظر نخواهد گرفت. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی همیشه از بی‌طرفی در بررسی شکایات های انتخاباتی سخن زده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبل است. سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی این احتمال را رد نکرد که به خاطر تقلب گسترده تعداد زیادی از صندوق‌های رای‌دهی دوباره آرای شمار زیادی از صندوق‌ها دوباره شمارش خواهد شد و همچنان تایید کرد که به شمول مقامات امنیتی یک عده از اربکی‌ها و سایر مسئولان در امور انتخابات مداخله کردند. حمید پژمان با آقای شریفی مصاحبه کرده است.
قضاوت پال سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی: شماره از کاندیدان ناراضی گفتند که در بعضی از ولسوالی های کشور در حالی که در روز انتخابات امنیت کامل هم نبوده ولی صندوق های رای گذاشته شده و در اون انتخابات شده، نظر شما در مورد چی است؟
برای شما معلوم است مطابق قانون انتخابات مرجع اولین مرجع بررسی شکایات انتخاباتی کمیسیون های ولایتی ماست و به خاطر تامین عدالت درباره تصامیم کمیسیون های شکایات انتخاباتی هر شکایتی که کسی قانونی نباشه و کمیسیون شکایات انتخاباتی ما تصمیم گرفته باشه، بار دیگر ما او را تحت بررسی قرار میدیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی نه جزء کمیسیون مستقل انتخابات است و نه کمیسیون اجرا کننده است، یک کمیسیون مستقل جداگانه از کمیسیون مستقل انتخابات بوده. کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیسیون اجرایی است که او تمام پروسه اجرای انتخابات با عهده دارند و او را اجرا میکنند.
جناب شریفی صاحب، شکایت های هم وجود دارند که در بعضی از مناطق اربکی ها و مقامات محلی هم در امور انتخابات مداخله کردند. در این مورد شکایات بر شما وجود داره؟ در کدام ولایت گفتند که مثلا اربکی ها در امور انتخابات مداخله کردند؟
بله، از یک تعداد سایت ها و مراکز رای دهی اینا هم شکایت داشتند و حتی یک تعداد سی دی و اکثر برای ما دادند که اونا گفتند که اربکی ها هم مداخله میکردند. ما هم همین لحظه که همراه شما گپ میزنم از ولایت زابل برای ما یک تعداد سی دی هایی رسیده که در اوجه نشان داده میشه که یک تعداد مردم با اصطلاح و اشخاصی که در قوای امنی اونا مصروف فعالیت هستن، اونا هم مداخله میکنن و در کار انتخابات مداخلاتشان است. لیکن خوشبختانه همین دقیقه یک سی دی را ما از نظر تیر کردم که از امو ولایت کماندان امنیه یک منطقه کسانی که کارت جعلی را استعمال میکنن و بنافع کسی استعمال میکنن او را گرفتار کرده و تحت تحقیق قرار داره و کارتش شمار میکنه. این البته از یک تعداد ولایت ها این شکایت ها برای ما رسیده و ما او را تحت بررسی داریم.
جناب شریفی صاحب، اگر در همچون موارد اسناد موثق به دست شما برسه، برخورد شما با این افراد متخلف چی است؟
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم، بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی میکنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیسی جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما به سروالی و ارگانهای عدلی معرفی میکنیم.
گفتگوی بود با سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی. و اکنون هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است و فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب داره.
نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان میگویند در حمله هوایی قوای ناتو بر ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه امراض زراعتی در مزارع افغانستان امسال نسبت به سال گذشته در تولید کوکنار 50% کاهش آمده است. وزارت امور مهاجران استرالیا میگوید قیودات بالای بررسی دوسیه های پناهجویان افغان را رفع کرده است. گزارش ها از پاکستان میگویند افراد مسلح مظنون بر تانکرهای ناتو که مواد سوخت نیروهای خارجی را در افغانستان تمویل می نماید حمله کرده بیشتر از 25 تانکر را با آتش کشیدند. بانک جهانی بیشتر از 400 میلیون دلار قرضه را با پاکستان تسویب کرد تا این کشور در مناطق سیلاب زده از آن استفاده نماید. پرویز مشرف سابق رئیس جمهور پاکستان قرار است امروز حزب سیاسی جدید را اعلان کند. انتظار می رود که مشرف در لندن جنبشی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ اعلان نماید. ایالات متحده آمریکا میگوید 4 شرکت بزرگ نفتی اروپا به خاطر اینکه تحت تعزیرات آمریکا قرار نگیرند توافق کردند تا روابط تجارتی خود را با ایران قطع کنند. رئیس جمهور اکوادور که توسط افسران پلیس خشمگین در شفاخانه محاصره شده بود در یک حمله نیروهای اردوی آن کشور نجات داده شد. وزارت امور خارجه روسیه اظهارات مقامات ژاپنی در ارتباط به تقبیه پلان بازدید رئیس جمهور روسیه از جزایر کوریل را مورد انتقاد قرار داده، آن را بی مورد و غیر قابل قبول دانسته است. و مقامات امنیتی امریکا 37 تن از اتباعی روسیه، اوکراین، قزاقستان، بلاروس را به اتهام تقلب بزرگ در معاملات بانکی متهم کردند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. 11:32 دقیقه به وقت افغانستان است. این برنامه تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت و در این جریان همچنان برنامه انتخاب هفته را با شما داریم که در این برنامه بر شما خواهیم گفت که چه کس خبرساز یا چه رویداد خبرساز این هفته رادیو آزادی هست. اکنون سر میزنیم به بازارهای ولایت فرا و از احمد شاه فطرت میشنویم که چطور مردم و چرا در ولایت فرا از اسعار خارجی در معاملات تجارتی روزمره خود استفاده میکنن.
اینجا بازار عمومی شهر فرا است. در این مکان جمعیت انبوهی مشاهده می شود که خریطه های پلاستیکی را در دست دارند و اینجا برای خرید اجناس مختلف آمده اند. در این میان دکانداری مشاهده می شود که در حال تحویل گرفتن پول ایرانی یعنی تومان از طرف مشتری خود است. این دکاندار رحمت الله نام دارد. او می گوید که اکثر از معاملات خود را با پول خارجی انجام می دهد. رحمت الله این کار را یک مجبوریت می پندارد و می گوید که بنابر کمبود افغانی دکانداران ناچار هستند تا در بازار با اسعار خارجی معامله نمایند. او می افزاید
این منطقه مرزیه، تومان تمام خرید فروش و تومان میشه خاطر که منطقه مرزیه. نه افغانی کم، افغانی خیلی کم.
این تنها رحمت الله دکاندار نیست که در معاملات تجاری خود از پولهای خارجی کار می گیرد، بلکه اکثر از باشنده های فرای نیز برای سودا از بازار از پول خارجی به ویژه از تومان ایرانی استفاده می کنند. با گفته آنها از سوی ولایت فرا مرز نزدیک با کشور ایران دارد و از طرف دیگر اکثر از باشندگان فرای برای کار به ایران می رود و از آنجا با خود پول ایرانی یا تومان می آورند.
رحمت ولد المعاد ولایت فرا. طبعا ما مرز دولت ایران هستیم و اواید ما که هستند اکثر مردم کارگر یا از دیگر شغل تجاری از هر شغلی که هستند تومان به دست می آورند. تقاضا ما از دولت این است که باید اقدامات عملی در این عرصه بردارد و مردم از این مشکلات نجات بده و به پول افغانی یک ارزش خاصی بدهد.
با وجود استفاده گسترده از اسعار خارجی در بازار شهر فرا. مسئولین ولایتی در افغانستان بانک در این ولایت میگویند که این عمل طبق فرمان ریاست جمهوری غیر قانونی است. حسین اسین مسئول ولایتی در افغانستان بانک در ولایت فرا میگوید که تا به حال چندین تن را به جرم استفاده از اثار خارجی در معاملات تجاری بازداشت نموده است.
فرمان شماره 83 ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان هم صادر شده که تمام معاملات تجارتی ما چی خرید و چی فروش اجناس و امتا باید به پول مروجه کشور یعنی افغانی صورت بگیرد و سایر اثار اصلا مجاز نیست. مدیریت در افغانستان بانک وقتاً فوقتاً بازار رفته و اشخاصی را که به اسعار خارجی خاصتاً به تومان خرید و فروش می نمودن بالفعل دستگیر کرده، جریمه نبوده و پول زور به حساب معینه در افغانستان بانک انتقال داد.
باید تذکر داد که طبق ماده 31 قانون در افغانستان بانک استفاده از هر نوع اثار خارجی در معاملات تجاری در داخل افغانستان جرم پنداشته می شود و با متخلفین برخورد جدی صورت می گیرد. رحمت الله دکاندار اگرچه می داند این کار خلاف قانون نافذه کشور است، اما می گوید تا زمانی که افغانستان تولیدات داخلی نداشته باشد و همه اجناس خود را از کشورهای خارجی وارد نماید، او مجبور است که از اثار خارجی استفاده کند. به گفته رحمت الله، او اکثر از اجناس خود را به اثار خارجی می خرد و دوباره به اثار خارجی می فروشد. در غیر آن در معاملات خود خسارمند خواهد شد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنید که نظریات، پیشنهادات و گفتنی های شما که در این نامه ها گنجانیده میشه در بهبود برنامه رادیو آزادی ما را کمک میکنه و ما هم تلاش میکنیم که این نامه ها و این گفتنی های شما را که در نامه ها گنجانیدین در برنامه های رادیو آزادی در فرصت های مناسب بخوانیم و به گوش دیگر را برسانیم. اکنون هم از خالد مفتون میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه کریسیسانس منیتور در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که تحت عنوان مقامات نظامی آمریکا میگویند آنها در مورد افغانستان با هم جنگ نمی کنند، بلکه جنگ همه آنها در داخل افغانستان علیه دشمنان است. روزنامه سخنان ادمیرال مایک مولن لویدرسی قوای مشترک آمریکا را در مورد تبصره های کتاب تحت عنوان جنگ های اوباما اقتباس آورده است که میگوید درست است که در وقت ترتیب استراتژی در مورد افغانستان اختلاف نظرها، خوشبینی ها و بدبینی ها در مورد این استراتژی زور کرده بود، اما در نهایت کار استراتژی ترتیب شد که همه به عملی شدن آن متحد بودند و این استراتژی هنوز هم در افغانستان تطبیق می شود. به گفته مایک مولن، امروز همه در مورد تجدید نظر و یا بررسی مجدد استراتژی آمریکا در افغانستان صحبت می کنند. به گفته مایک مولن، این استراتژی بررسی خواهد شد ولی نباید انتظار تغییرات بزرگ را داشت، زیرا این استراتژی هرچند به کندی پیش می رود ولی مؤثر است و دستاوردهای هم داشته است. روزنامه در مقاله دیگر در مورد افغانستان با مشکلات عساکر آمریکایی در این کشور اشاره کرده می نویسد که تعدادی از عساکر آمریکایی مستقر در افغانستان با ارمغان خوبی به کشورشان برنخواهند گشت، زیرا شمار از آنها به مواد مخدر مثل چرس و تریاک محتاج شدند. بنابراین روزنامه، امتحان افغان این عساکر یعنی نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان اکثرا به استعمال مواد مخدر مخصوصا چرس مبتلا بودند و این میراث را برای دوستان آمریکاییشان هم انتقال دادند. بنابراین روزنامه، مقامات آمریکایی از جمله مایک مولن میگوید اگر این موضوع واقع داشته باشد یک مشکل عمده به شمار می رود، اما به نظر او قوای آمریکایی تا حال به این نظر است که تعداد عساکر آمریکایی محتاط به مواد مخدر ناچیز است و فرماندهی قوای آمریکا در این عرصه جدی عمل میکند. در همین حال نشریه اینستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیری خود در مورد مشکلات زنان در افغانستان مطلبی دارد تحت عنوان دستاوردهای آسیب پذیر زنان در افغانستان با تهدید روبرو است. نشریه در بخش از مقاله نوشته است هرچند در انتخابات پارلمانی افغانستان زنان نقش داشتند و آن را یک دستاورد برای خود حساب میکنند، اما وقایع دیگری که در این کشور رخ میدهد زنان را نگران کرده که شاید دستاوردهایی را که در چند سال اخیر به دست آوردند از دست بدهند. نشریه به برنامه آشتی با طالبان اشاره میکند که در این پروسه شاید بخشی از حقوق و امتیازات زنان قربانی شود. زنان در جامعه عرفی افغانستان بیان هم تحت فشار قرار دارند. اما اگر تمام خواسته های طالبان در برنامه صلح عملی شود، بدون شک زنان از ابتدایی ترین حقوقشان هم محروم خواهند شد، زیرا در دوران حاکمیت طالبان زنان حق تحصیل و کار نداشتند و حتی بدون محرم از خانه هایشان بیرون برآمده نمی توانستند. این ترس هنوز هم تعداد از زنان افغان را تکان می دهد. از این رو نشریه می نویسد که در هر معامله صلح با طالبان تامین حقوق زنان باید از نظر دور نماند.
و اکنون هم برنامه بیایید همدیگر را بشناسیم و به دنبال آن هم برنامه انتخاب هفته خواهد آمد.
تاجیکستان دوری جدید مقابله با گروه های افرادگرای اسلامی را آغاز کرده که محاکمه و محکومیت تعدادی از شهروندان این کشور به اتهام عضویت در گروه های افراطی نیز در همین راستا صورت گرفته است. این تلاش ها از چند هفته به این سو بعد از نخستین حمله انتحاری در تاجیکستان که در یک ساختمان پلیس در شهر خوجند رخ داد شدت اختیار کرد. مقامات گفتند که این حمله 4 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت و بیشتر آسیب دیدگان این حادثه پلیس هستند. مسئولان امنیتی پیروان حرکت اسلامی ازبکستان را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند. به اساس مصوبه ستر محکمه تاجیکستان، حزب حرکت اسلامی ازبکستان از جمله گروه‌هایی است که فعالیت آن ممنوع اعلام شده است. حرکت اسلامی ترکستان شرقی، گروه طالبان، اخوان المسلمین، لشکر طیبه، جماعت تبلیغ، حرکت اسلامی پاکستان، گروه تاجیکستان آزاد و فرقه سلفی نیز از جمله سازمان‌های افراطی و تروریستی هستند که فعالیت آنها در قلمرو تاجیکستان ممنوع گردیده است. هرچند دولت تاجیکستان هدف از تشدید تقابل با این گروه‌ها را مبارزه با روندهای بی‌ثبات ساز کشور عنوان کرده، اما تهدید فعالیت برخی سازمان‌های مذهبی قانونی اسباب انتقاد گروه‌های مختلف از این اقدامات دولت بوده است. در منطقه غفاروف، محمد جان ارتیکوف، امام مسجد جامع میگوید مقامات دولتی مردم مذهبی را زیر فشار قرار می دهند. ارتیکوف در دفاع از پسرش که به اطفال قرآن کریم می آموزد گفت:
دیگر طرف که هجوم میکنند یا اینها تحریف شده است، اینا نام کتاب مسلمان خوانده است، یگان تصریح غیر از قرآن یگان چیز خوانده کسی نبود. خیلی به حال برید که دیگر کتاب هایم آورده مثلا می خوانم، شما به یاد می دهیم، این گپ هایم زدیم.
نگرانی از افرادگرایی مذهبی در میان کشورهای آسیای مرکزی امری است که نمیتوان آن را انکار کرد. از آغاز استقلال این کشورها از اتحاد شوروی سابق، اسلام در آنها حیات تازه یافت و در همین حال به گفته بعضی از تحلیلگران دخالت دین در امور کشور و نیز حمایت کشورهای خارجی از انواع فرقه ها و ادیان در این منطقه به نگرانی دائمی این کشورها تبدیل شد. رجب علی سنگوف مسئول روابط خارجی در وزارت معارف تاجیکستان به رادیو آزادی گفت سفارت ایران در دوشنبه نامه ای را از سفارت ایران به دست آورده است که 71 تن از محصلان و استادان تاجیک برای تحصیلات به ایران می روند. سنگوف گفت این نامه یک روز قبل از سفر این افراد به تهران در اختیار آنها قرار گرفت و هینه که وزارت موضوع را بررسی کرد از جمله 71 نفر هیچ کدام اجازه نامه تحصیلات و یا کار را در خارج نداشت.
در هر حالت خیر اینو که اگر با مقصد تحصیل تکمیل اختصاص من تعلیم که می رفتن در جمهوری تاجیکستان سیاست دولت در ساحه معارف عملی می گرداند وزارت معارف جمهوری تاجیکستان. یک مرتبه می توانستند که با وزارت معارف موافقه کنند، در صورتی که اینها در آغاز سال نوی تحصیل رفته سودند، چند نفرش دانشجو است، یک ماه اینو رفته نبودند، خب اکثریتش آموزگار.
ظهور طالبان در افغانستان و تروریسم برخواسته از بنیادگرایی مذهبی در این کشور به نگرانی از افرادگرایی در تاجیکستان دامن زد و در این میان دولت تاجیکستان به واسطه دارا بودن سرحد طولانی بیش از 1300 کیلومتر با افغانستان مشکلات بیشتری را نسبت به کشورهای دیگر آسیای میانه متحمل گردیده است. تاجیکستان با عنوان کشور مسلمان هم مرز با افغانستان در ماه مارچ 2009 قانون مذهبی جدید را به اجرا گذاشت که به دلیل محدودیت آفرینی برای گروه های مذهبی انتقاد بسیاری از مخالفان دولت و حتی کشورهای همچون امریکا را به دنبال داشت. این قانون به دولت اختیار می دهد که کنترل های سختگیرانه تری را بر روی گروه های مذهبی این کشور وضع کند، به گونه ای که فقط نسخه تایید شده دولت از اسلام قانونی تلقی می شود. همچنین قانون جدید سانسورهایی را روی ادبیات مذهبی تحمیل می کند و اجرای مناسک و آداب مذهبی را به مکانهای مورد تصویب دولت محدود می کند. این قانون ثبت شدن را برای اجتماعات مذهبی جدید دشوارتر می سازد و بدان معناست که شمار زیادی از مدارس مذهبی ثبت نشده یا حوزه هایی که از زمان استقلال در سال 1991 پدید آمده اند و نیز صدها مسجد در سراسر کشور غیر قانونی اند و باید از بین بروند. در چهارچوب نظارت بر مؤسسات مذهبی نیز تعداد زیادی از مدارس زیرزمینی با این تصور که آنها عقاید افراطی را ترویج می کنند مورد حمله پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند. همچنین با وجود این که بسر کردن چادر در میان بسیاری از زنان جوان تاجک محبوب شده است، دولت این کشور حجاب را به عنوان یک شاخصه از فرهنگ خارجی غیر قانونی اعلام کرده و محصلان را که برخلاف این قانون رفتار کنند از پوهنتون اخراج می کند. اگرچه قانون محدودیت‌های مذهبی نسبت به همه ادیان و مذاهب وضع شده است، با این حال نسبت به اسلام و به ویژه برخی از فرقه های آن با شدت بیشتر اجرا می شود. برای مثال قانون جدید با کنار گذاشتن اقلیت‌های چون ازبک ها و پامیری ها که پیرو شیعه اسماعیلی اند، مدارس حنفی را در اولویت قرار داده است. ممنوعیت ها بر روی مدارس سلفی اسلام سنی نیز در ماه فوریه 2009 اعمال شده است. این در حال است که دولت این کشور سال گذشته را سال بزرگداشت امام اعظم یا ابو حنیفه نعمان ابن ثابت پیشوای مذهب حنفی اعلام کرد که بخش اعظمی از مردم کشور پیروی آن هستند. بر اساس گزارشی که از سوی گروه بحران بین المللی یا ICG منتشر شد، دولت‌های آسیای مرکزی بین جنبش‌های مذهبی میانه رو، غیر خشن و تندرو تمایز قائل نمی‌شوند که این باعث می‌شود شکاف میان دولت‌های سکولار و گروه‌های مذهبی عمیق‌تر شود. به این ترتیب کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان از تهدید بنیادگرایی به عنوان بهانه برای سرکوب گروه‌های سیاسی و مذهبی خارج از چهارچوب اسلام مورد حمایت دولت استفاده می‌کنند که این موضوع همواره در غرب مورد انتقاد بوده است.
انتخاب هفته. خبرساز هفته.
اعضای شورای صلح روز سه‌شنبه معرفی شدند. این شورا تلاش می‌کند تا زمینه گفتگوها میان حکومت و مخالفین مسلحش را فراهم کند. در ترکیب این شورا شماری از رهبران جهاد و مقاومت، متنفذین و بزرگان قومی، اعضای شورای علمای افغانستان، روشنفکران و استادان پوهنتون و همچنان شماری از زنان شرکت دارند. هنوز روشن نیست که صلاحیت‌های اعضای این شورا در چه حد است و چگونه به کارش آغاز خواهد کرد. موضوع معرفی شورای صلح در هفته گذشته در سرخط خبرهای رسانه‌ها قرار داشت، اما کارشناسان هنوز در مورد مؤثریت این شورا و کارکرد آن به دیده شک می‌نگرند. فعالان زن از این بیم دارند که مبادا صلح با طالبان حقوق زنان را در کشور پامال کند. ایده دیگر ترکیب اعضای شورای صلح را مورد سوال قرار می‌دهند. این گونه پرسش ها و نگرانی ها اعلان اعضای شورای صلح را با موضوع خبرساز این هفته مبدل ساخته و رادیو آزادی هم این موضوع را با کارشناسان، علما و اعضای سابق گروه طالبان در میان گذاشته است. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، بعد از ظهر روز سه‌شنبه در موقع معرفی اعضای شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرد که اعضای این شورا بتوانند قدم‌های اساسی را در جهت آشتی با مخالفین بردارند. سخنگوی رئیس جمهور گفت در پروسه صلح و آشتی که از جانب این شورا پیشکش خواهد شد، کسانی میتوانند شامل شوند که قانون اساسی افغانستان را محترم بشمارند، با حقوق زنان و اطفال احترام داشته باشند و به ارزش‌های دموکراسی پابند باشند.
با منظور آغاز روند مصالحه و ادغام مجدد، با منظور اعاده صلح و ثبات دائمی، فراهم‌آوری زمینه بر اوید افغانانی که علاقه دارند که از جنگ و خشونت و اعمال ضد منافع افغانستان دست بکشند، برنامه صلح و ادغام مجدد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی صلح رسما آغاز میشه.
سخنگوی رئیس جمهور گفت تعداد مجموعی اعضای شورای عالی صلح به 68 نفر میرسد و شماری از افراد سابق رژیم طالبان هم در این شورا حضور دارند.
شورای عالی در حال معرفی می شود که جنرال دیوید پتریوس قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اخیراً گفت که رهبران طالبان از مدت‌ها به این سو تلاش دارد تا با مقامات حکومت افغانستان تماس برقرار کند و یقیناً این کار را هم کرده است. وحید عمر ضمن تایید این تماس ها گفت هرچند مذاکرات مستقیم در این زمینه صورت نگرفته ولی تشکیل این شورا می تواند آدرس مشخص برای تماس با طالبان و دیگر مخالفان مسلح با دولت افغانستان باشد. تشکیل شورای عالی صلح که گفته می شود به منظور پایان جنگ در افغانستان تشکیل شده نتیجه فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح است که در بهار امسال با اشتراک بیش از 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان در کابل تشکیل شد. اما وحید مژده کارشناس امور سیاسی در افغانستان میگوید این فهرست مناسب ترین ترکیب و تنها ترکیبی است که رئیس جمهور کرزی میتواند برای ایجاد چنین یک شورای تهیه کند.
اما مسئله سر این است که طالبان در این رابطه چی خواهند گفت؟ تاکنون نظر رسمی طالبان هرچند مشخص نشده اما طالبان به ترکیب شورا زیاد توجه ندارند. آنچه که برای طالبان مهم است اهداف است که این شورا داره و این اهداف تا چه حد میتونه با اهداف طالبان و شرایط طالبان برای صلح هماهنگ باشه و با او بتونه مطابقت بکنه.
هرچند دولت افغانستان با تشکیل شورای تحکیم صلح از مدت هاست که تلاش های را به خاطر مصالحه با مخالفین آغاز کرده است ولی مخالفین دولت افغانستان از جمله طالبان آشتی با طالبان را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان کردند. روزنامه گاردین از قول زبی مزدوری عضو انجمن مدنی عدالت انتقالی نوشته که از هر نوع تلاش برای ایجاد صلح حمایت میکند. اما به گفته او بعضی از اعضای شورای عالی صلح دستهایشان به خون مردم آلوده است و مرتکب جرایم مختلفند. گاردین همچنان به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است که اعضای این شورا کسانی نیستند که در بین طالبان از احترام و نفوذ برخوردار باشند. روزنامه همچنان از قول ریچل ریدیک محقق بخش حقوق بشر می نویسد که بسیاری از اعضای شورای صلح خود با آوردن صلح پابند نیستند. در بین آنها کسانی است که با جرایم جنگی متهم بوده و یا جنگسالاران و کسانی هستند که با فساد اداری آلوده می باشند. اما قاضی محمد امین وقاد که یکی از اعضای این شورا هم می باشد نظر دیگری دارد. قاضی وقاد در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نباید بر اعضا و ترکیب شورا تمرکز شود بلکه بیشتر باید دیده شود که این شورا چه آجندا و اهداف مشخصی را برای پایان جنگ در افغانستان دنبال خواهد کرد.
خاتمه دادن به جنگ از طریق تفاهم صورت می گیرد و تفاهم مخدمهش تماس می باشد. یعنی یک مجموعه 68 نفری 70 نفری یا مخالفین اگر نماینده خود معرفی کنه 100 نفری به نمایندگی مردم افغانستان، ملت محروم و مظلوم افغانستان، عام از مرد و زن، عام از شهری و دیهاتی من پیشنهاد می کنه که موضوع تان تغییر بدهیم. بیا برادری ترجیح بیتیم، بیا صلح ترجیح بیتیم، بین با هم جور دهیم. وقتی که با شما جور آمدیم اجنبی درمیان باز جای پای نداره که جای پای داره در نتیجه مخالفت ما و شما. ما این پیشنهاد پیش میبریم، نه اینکه عناصر پیش میبریم.
از آقای وقاد پرسیده شد که در این شورا چهره های نظیر برهان الدین ربانی، عبدالرب سیاف و محمد محقق که سالها با طالبان در مخالفت و جنگ قرار داشتند عضویت دارند. آیا می شود منتظر تغییر مثبت بود؟
بله، خوب یک معنی از این داره که شخصیت هایی که با اساس داشتن واحد های عادی و تنظیمی زمان هم به جنگ افتیدن، یه خود تنها با طالب نبود، مجاهدین باید خودم جنگیدن، با طالبم جنگیدن. حالی اما عناصر تندیهی کرده که عضویت یک شورای عالی صلح را داشته باشه و دامان خود را به پیشوره طالب پیش کنه و طالب ببینه که مخالفی که با ما جنگیدن حال پیشنهاد صلح داره و حال با ما پیشنهاد میکنه مخالفین ببینه. نمیدازی خلیهات رئیس دولت جمعی کمیسیون تشکیل داده این مستحق را به نظر گرفته که گفتن نشوه که مخالفین دیروزه امروز از صلح بیرون هستند، بلکه این مصلحت را به نظر گرفته که مخالفین دیروزه که بین خود مخالف بودن مجاهدین یا با طالب مخالف بودن امروز اتفاقا این پیشنهاد صلح و این پیغام صلح را به نمایندگی مردم مسلمان و محروم و مظلوم افغانستان و به نمایندگی بیوه ها
دوازنها و نمایندگی معیوبین، به نمایندگی طفل، به نمایندگی محبوسین، به نمایندگی صدها دو که دست و پایش بریده سره آقای دست و پخانه جای نداره. یعنی این درغم صلح را پیشنهاد صلح را با دامن محقق و صادربانی اینه و تعلیب پیش میکنیم.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حال میگوید از هر پروسه‌ای که به صلح در افغانستان به انجامت پشتیبانی میکند، اما او گفت که برقراری صلح باید بر اصول عدالت استوار باشد.
چیزی که تاول گفته شده که کسای پذیرفته میشه که احترام به قانون اساسی افغانستان بکنن، در صورتی که واقعا احترام به قانون اساسی افغانستان بکنن، حقوق زندانی تثبیت است و کس گرفتن نمیتونه. و احتمال از این که ممکن است یک تعداد از اینام نظراتشون تغییر بکنه هست، چنانچه ما میبینیم تغییرات دادگر رهبرای رهبر در افغانستان که اون خودشان به ازان اعتراف میکنن که اعتقاد نداشتن به تعلیم و تربیت زنها یا طرز تفکرشان در رابطه با زنها فرق میکرد، حالا دیدشان روشن تر شده در اونا ممکن باشه یک شده باشه. ولی اگر قرار باشه که به حقوق زن در افغانستان که نصف نفوس جامعه افغانستانه تشکیل میتر به احترامی شده، فکر نمیتون موسیل باشه. او باز زندان خود بود که نصف نفوس جامعه را در زندانی بخنند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز سه‌شنبه در سخنرانیش گفت از این به بعد مسئولیت گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح حکومت از جمله طالبان بر دوش شورای عالی صلح است.
چشمت هفت آسمان دیگه هم دیده در نگاهد هم گیم کمان دیگر ایا بید و چشمت هفت آسمان دیگه خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به که کشم لک بابا تو چی خواهم از که کشان دیگر ای آبید و چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به گل کشم ها بابا تو من چی خواهم از که کشان دیگر ایا بیر چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهد رنگین کمان دیگر عشق رویت پیوسته از وجودم برگ جوان دیگر چون ساقه بهاری از جوش عشق رویت پیوسته از وجودم برگ جوان دیگر ایا بید چشمت هفت آسمان دیگر خندیده در نگاهت رنگی همان دیگر ای در تنه تو جاری سیما به گرشم ها تا با تو دم چی خواهم از کرکشان دیگر باورم نآید دور از تو زندگانی در پیکرم نگنجد غیر از تو جان دیگر در باورم نآید دور از تو زندگانی.